وجود داشته باشد. و اما قرآن کریم را خداوند از همان لحظه‌ای که وحی می‌شد بر پیامبر، خاطر پیروان قرآن و مؤمنان را از این موضوع خداوند آسوده ساخت، بدین معنا که به مسلمانان و به شخص پیامبر و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وعده و تضمین سپرد و خاطر او را آسوده کرد و این دغدغه را از ذهن پیغمبر زدود که نکند این کتاب من مانند کتاب‌های آسمانی پیشین دچار تغییر و دچار تردید شود. ولذا بود که در قرآن کریم خداوند بر روی این نکته تاکید ورزیده است و بدان تصریح کرده است که قرآن کریم را ما حفظ می‌کنیم و از دل این حفظ قرآن صفت محفوظ بیرون آمده است که قرآن کتاب است محفوظ. این محفوظ بودن از همان لحظه‌ای که از مبدأ وحی جدا می شود تا امروز ما که ما مسلمانان عمل می کنیم به قرآن کریم و اون را می خوانیم، این محفوظ بودن همین گستره زمانی را شامل می شود و حتی پس از این را تا زمانی که قیامت برپا شود و عمر بشری امروزی به پایان برسد، در تمام این ادوار قرآن محفوظ است. و اما شکل این محفوظ بودن را ما عرض کردیم که دو بخش آن ابعاد معنوی و دور از دسترس ماست. یکی اون که زمانی که از مبدأ وحی نازل می شده تا قلب پیامبر و به وسیله فرشتگان الهی حفظ می شده و سیانت و حراست می شده است، اون گونه ای که در سوره مبارکه ملک آیه پنجم بیان شده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین تا آخر آیات شریفه. می فرماید ما زمانی که قرآن را نازل می کردیم، این قرآن را از دست برد مرده جن و شیاطین مسون و محفوظ نگه می داشتیم تا زمانی که بر قلب پیامبر نازل می شده است. این بعد و این ناحیه محفوظ بودن قرآن را ما صرفا به روایت قرآن می شنویم و اما حقیقت و هویت و چیستی آن را بیشتر از اون چی که قرآن برای ما بیان فرموده است درک نمی کنیم و نمی فهمیم که چگونه محفوظ می مانده است و شکل حراست و نگهداری اون چگونه بوده است. بعد دوم حس حراست این بوده است که خداوند تضمین داد که پیامبر آیات قرآن را هرگز فراموش نکند و بدین ترتیب بود که پیامبر همیشه تا لحظه ای که زنده بود و در قید حیات، از اون لحظه ای که به پیامبری مبعوث شدن تا لحظه حیات، آیات قرآن کلمه به کلمه و حرف به حرف و جزءاً در ذهن اون پیامبر منقش بود، مانند اون چیزی که در لوحی نوشته شود و هرگز پیامبر دچار فراموشی و نسیان نشد در این قسمت. و تا اینجا این دوتا بعد معنوی و دور از دسترس ما هست، دسترس بشر عادی. دو راهکار دیگر هم راهکارهای معمولی و راهکارهای عقلایی هست که در میان خود مسلمانان به وسیله پیامبر بزرگوار اسلام و به وسیله وحی دستور داده شد که این راهکار اجرایی شود برای محفوظ بودن و مسون بودن قرآن کریم. این دوتا راهکار را در برنامه آینده در محضر شما عرض می کنم. تا اون زمان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و جاني محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آلي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم از رادیو دری. تشکر و سپاس که با ما همراه بودین. اگر از طریق سایت میخواین شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن. محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان رحمن رحمن ساعدني يا رحمن, يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
رازهای زندگی
زندگی مثل افسانه هاست گوشه هایش پر از رازهاست رازهایش پر از سازهاست گوشه هایش پر از رازهاست
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی با برنامه دیگر از مجموعه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در ادامه موضوع سبک زندگی اسلامی در روابط خانوادگی این هفته به اهمیت عهد و پیمان در زندگی خانوادگی می‌پردازیم. وفای به عهد به معنای بجا آوردن عهد و پیمان، نگهداری عهد و پیمان و همچنین به معنای پایداری در دوستی نیز می باشد. یکی از انتظاراتی که همسران از یکدیگر دارند این است که به وعده های خود عمل کنند. این انتظار به ویژه شامل وعده های پیش از ازدواج نیز می شود. به عبارتی وفای به عهد در بحث ازدواج هم شامل شروط و عهدهایی است که در جلسه خواستگاری مطرح می شود و هم شامل وعدهایی است که بعد از ازدواج میان زن و مرد گذاشته می شود. از نظر پیامبر هر کس با خدا و رسولش و همچنین سایر مردم عهد و پیمانی بندد و یا شرطی می گذارد در صورتی که با این پیمان حلال خدا را حرام و یا حرام او را حلال نکند باید به تعهدات خود وفا کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید هرگاه وعده دهد به آن عمل کند. اگر عمل به وعده هایی که به دیگران می دهیم این چنین اهمیت دارد به یقین عمل به تعهداتی که به شریک زندگی خود و یا فرزندان ما می دهیم بسیار پر اهمیت تر است. التزام به شروط و پیمان‌ها در زندگی بزرگان دین کاملاً نمایان است. نقل است که حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها بعد از ازدواج برای تقسیم کارها نزد پیامبر خدا رفتند. ایشان فرمودند که کارهای داخل خانه را فاطمه انجام داد و کارهای بیرون از خانه را علی. از آن به بعد حضرت فاطمه کارهای خانه را ضمانت کردند و حضرت علی علیه السلام کارهای بیرون از خانه را به عهده گرفتند و هر دو در طول زندگی مشترک خود به عهد و پیمانی که نزد پیامبر با هم بسته بودند عمل کردند. در روایت آمده است که 4 خصلت است که در هر کس وجود داشته باشد ایمانش کامل است، گناهانش پاک می شود و پروردگارش را در حالی دیدار می کند که از او راضی است. کسی که به تعهدات خود در برابر مردم وفا کند، زبانش با مردم راست باشد، از هر زشتی در حضور خدا و مردم شرم کند و با خانوادهش خوش اخلاق باشد. قرآن کریم وفای به عهد و پیمان را از صفات نیکوکاران می‌داند و در آیات متعددی از مؤمنان می‌خواهد که به عهد و پیمان خیش وفا کنند. در بسیاری از آیات خداوند از مسلمانان خواسته تا اگر وعده‌ای به برادر دینی خود دادند به وعده و عهد خود عمل نمایند. در اولین آیه سوره مائده اصل وفای به عهد و پیمان بیان شده و خداوند می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانها و قراردادها وفا کنید. احترام به پیمان و لزوم عمل به آن ریشه فطری در انسانها دارد، چنان که شاهدیم حتی کودکان با سرشت پاک خود عمل به پیمان را لازم می دانند و پیمان شکنی را نکوهش می کنند و از عمل نکردن برخی از والدین به قولها و عهدهایشان ناراحت می شوند. و دلیل فطری بودن این است در جامعه و همچنین محیط خانواده نقض عهد و پیمان از زشتی‌های اخلاقی محسوب می‌شود. می‌توان گفت مهمترین سرمایه یک زوج اعتماد متقابل آنها به یکدیگر است. وفای به عهد و پیمان سبب اعتماد متقابل زن و شوهر به یکدیگر می‌شود. همچنین وفای به عهد در قبال اعضای خانواده از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر پدر و مادر به عهد خود وفادار نباشند، بر روحیه فرزندان لطمه وارد می شود و ممکن است آنها را به سمت دروغگویی سوق دهد. پیشوایان اسلام در سخنان خود به تربیت صحیح کودکان و آموزش اخلاق و رفتار اجتماعی به آنان در خانواده اشاره کردند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: وقتی یکی از شما به فرزند کوچکی وعده دادید، حتما به آن وفا کنید.
واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
و در این کتاب آسمانی از اسماعیل نیز یاد کن که او در وعده‌هایش صادق و رسول و پیامبری بزرگ بود. شیخ صدوق ذیل این آیه شریفه روایتی از امام رضا علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمود: آیا می دانی چرا اسماعیل در این آیه صادق الوعد نامیده شده است؟ عرض کردم: خیر، نمی دانم. امام رضا علیه السلام فرمود: به این دلیل که با شخصی وعده ای کرد، به خاطر این وعده 1 سال منتظر ماند. وفای به عهد را می توان اساس و شاکله امنیت روانی جامعه و اعتماد اجتماعی دانست که اگر خدشه‌دار شود، دیگر هیچ کس به هم نوع خود و به وعده داده شدهش اعتنایی نخواهد کرد. از همین رو اسلام آنقدر به وفای به عهد اهمیت می دهد که حتی در مورد دشمن و کسی که از نظر عقیده و هدف با انسان توافق ندارد، وفای به عهد و پیمان را لازم می شمرد. امام صادق علیه السلام در این زمینه می فرماید: 3 چیز است که خداوند به هیچ کس اجازه تخلف از آن را نداده است. یکی از آنها وفای به عهد است. طرف مقابل خواه نیکوکار باشد یا بدکار. در روایت زیبای دیگری امیرالمؤمنین علی علیه السلام وفای به عهد را صفت کریمان شمرده و می فرماید: انسان کریم وقتی وعده کرد به آن وفا می کند. نتیجه این که آنچه زیربنای حیات اجتماعی را در زمینه‌های گوناگون خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره تشکیل می‌دهد، عهد و معاهده است. اگر این مناسبات با وفای به عهد به استحکام خود باقی بماند، جامعه به سمت پیشرفت حرکت کرده و در نتیجه حیات آن برقرار می‌ماند. ولی اگر در استحکام معاهدات تزلزلی به وجود آید، جامعه به سمت انحطاط سوق یافته و در نتیجه حیات آن مختل می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
پایبندی و تعهدات در سالمسازی محیط و تحکیم روابط خانوادگی و با وجود آمدن جو اعتماد و اطمینان بین اعضای خانواده و ویژه همسران بسیار تأثیر دارد. از طرفی عهدشکنی و عدم التزام به پیمانها بیشترین نقش را در ایجاد جو بدبینی و نفاق ایفا می کند. هر اندازه وفای به عهد و پیمان در خانواده بیشتر باشد، همسران و همچنین فرزندان به یکدیگر اعتماد بیشتری پیدا می کنند و در نتیجه بیشتر احساس آرامش کرده و با خیال راحت تری به فعالیت می پردازند. اگر روزی عمل نیک وفای به عهد در خانواده کمرنگ شود، بر تربیت فرزندان نیز تأثیرات منفی خواهد گذاشت. والدین مجبور به وعده دادن نیستند، ولی هرگاه به فرزندانشان وعده ای دادند، حتما باید به آن عمل کنند. فرزندی که از والدین خود به ویژه پدر بدعهدی ببیند، او را فردی فریبکار می شمارد و رفته رفته از وی دوری می کند. به این ترتیب او نسبت به والدین بی‌اعتماد می شود و حتی اعتقاد او نسبت به اصول انسانی و اسلامی سست می شود. بیان مطالب تربیتی و الفاظ زیبا نیز هرگز نمی تواند جبران کننده زشتی خلف وعده شود و اثر آن را از ذهن حساس و تیزبین فرزند بزداید. فرزند والدین را محل اتکای خود می داند و پدر را تأمین کننده معاش و سایر نیازهای زندگیش می شناسد. او اگر رفتار و کردار والدین خود را دوگانه ببیند، خود را بیپناه حس می کند و آشفته و سرگشته می شود. در این باره از رهبران و پیشوایان دینی احادیث متعددی وجود دارد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: فرزندانتان را دوست بدارید و با آنان از روی محبت و شفقت رفتار نمایید و اگر وعده ای با آنها دادید، به وعده خود عمل کنید. بدون تردید برای داشتن خانواده متعادل و موفق عوامل بسیاری دخالت دارند که ما در چند برنامه تلاش کردیم و برخی از مهمترین ویژگی‌های سازنده در روابط متقابل میان همسران اشاره کنیم. همچنین برخی از اصول اخلاقی که در تقویت و تحکیم بنیان خانواده مؤثر است سخن گفتیم. در جمع‌بندی این مبحث باید گفت که همسران در خانواده‌های موفق تأمین کننده نیازهای طبیعی یکدیگرند. آنها تعامل تفاهم‌آمیز با هم دارند و در موقعیت‌های گوناگون از یکدیگر ستایش و قدردانی می‌کنند و محبت خود را به هم ابراز می‌دارند. چنین زن و شوهر زمینه رشد و شکوفایی یکدیگر را فراهم می‌کنند و علاوه بر عشق و محبت به یکدیگر، در حفظ بنیاد خانواده تلاش می‌کنند. اگر در روابط زوجین یک یا چند مورد از این عوامل نباشد، نشانه های نارضایتی به صورت ایراد گرفتن، بی‌حوصلگی، فاصله های عاطفی، حسادت و یا تهدید و جدایی مشاهده می شود. در صورتی که زن و شوهر نیازهای اساسی یکدیگر را به شکل جدی نادیده بگیرند، جنگ و جدال، افسردگی، خیانت به همسر، اعتیاد و سرانجام کابوس طلاق و کانون خانواده راه می‌یابد. در پایان سخنی از دکتر غلامعلی افروز، روانشناس ایرانی را برای شما دوستان عزیز نقل می‌کنیم. ایشان و کلیدی ترین مسائل میان همسران برای داشتن روابط سالم چنین اشاره می کنند. همسران برتر در همه موقعیت ها و شرایط با حفظ ارزش ها و حرمت ها بر رشد متعادل شخصیت و منش خویش و دیگر اعضای خانواده می اندیشند. زنان و شوهران موفق می دانند که در سایه تأمین نیازها به خصوص نیازهای زیستی و روانی زمینه بهداشت روحی همسر و آرامش کانون خانواده فراهم می شود. همسران برتر با نزدیکی دلها و پیوند اندیشه ها و با همزبانی و منشی سرشار از محبت و عطوفت از سازنده ترین روش ها برای یک زندگی موفق بهره می جویند. همسران موفق وجود ارزشمند خیش را از آفتهای زبانی و رفتاری مسئول می دارند و با خوش زبانی و خوش بیانی و تأیید و تکریم یک دیگر از هر عاملی برای پیشگیری از کسالت‌های روانی و تنوع بخشیدن به زندگی استفاده می کنند. در نهایت باید گفت موفق‌ترین همسران آنانی هستند که در کنار هم آرامش می‌یابند و هر قدر که از زمان بسته شدن پیمان ازدواج آنها می‌گذرد، رابطه آنها گرمتر، صمیمیتر و نشادنگیزتر می شود. بیاری خداوند در برنامه آینده به موضوع دیگری از مجموعه مباحث سبک زندگی اسلامی در خانواده خواهیم پرداخت و از تربیت کودکان و روابط متقابل والدین و فرزندان سخن خواهیم گفت. آن زمان همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پند مادر، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
درود بر سرورم.
آمده جناب وزیر، سبب این همه تأخیر چیست؟
عذر تقصیر دارم سرورم، مرا ببخشید. در جان نشاری حاضرم، امر بفرمایید.
بروید و بجویید امین‌ترین، پاکترین و مورد اعتمادترین جوان این شهر را بیابید و به نزد ما بیاورید.
امین‌ترین، پاکترین، گستاخی سرورم. آیا میتوانم بپرسم که چرا و چرا جوانی با چنین صفات؟
خیر، ما را با او سخنی است.
عذرخواهم، یعنی در میان چاکرانتان کسی شایسته اعتمادتان پیدا نمی شود؟
جناب وزیر، تو را چی می شود؟ چرا اینقدر سؤال جواب می کنی؟ برو دیگر.
جسارت مرا ببخشید، از باب کنجکاویش و الا امر شماست، هرچی شما دستور
اگر امر ماست زودتر بروید. اینقدر هم سوال نکنید، شتاب کنید، او را باید فردا به حضور ما بیاورید.
بله شهرورم.
پس چرا معطل هستید؟ نمی روید؟ بروید دیگر.
بله شهرورم، هم اکنون هم رتان اتحاد می شود.
دیر وقت است، این پسر کجا رفته؟ خدایا دخترم، به نظر تو برادرت دیر نکرده است؟
دیر که دیر کرده است، اما خاطرتان آسوده باشد. شما که برادرم رو می شناسید، بیگمان هم اکنون یا در حال یاری و کمک رسانی کسی است یا این که
صدای دروازه است. حتما برادرت می باشد.
آمدم آمدم. سلام برادر.
سلام.
سلام فرزندم، تو کجا بودی؟ مردم از دل شوره و دل واپسی.
سلام مادر جان، عذر تقصیر دارم، میبخشید که باعث تشویشتان شدم. در راه که میامدم پیری سال خورده را دیدم که به یاری من نیازمند بود، تا به او کمک کردم. ببخشید که دیر شد.
دیدید مادر جان، نگفتم.
خدا شکرت، خداوند جزای خیرت دهد فرزندم. دخترم چرا ایستاده ای؟ شتاب کن، خان را بیاور.
حتما.
مگر نمیبینی که برادرت هم خسته است هم گرسنه؟
سخت گرسنه میباشم مادر جان.
هم اکنون مادر جان.
که میتواند باشد؟
یعنی کیست مادر جان؟
من میروم در را بکشایم.
تو چه کار به این کارها داری دختر؟ مگر ندیدی که برادرت چقدر خسته و گرسنه است؟ برو طعام را بیاور.
مادر بگذارید برادرم بیاید، شاید مهمان باشد.
بسیار خوب، حق با توست.
مادر جان، مادر جان.
چه شده از فرزندم؟
باید بروم.
بروی؟
بروی؟ تو که لحظاتی پیش به خانه رسیدی فرزندم.
میگویم پیکی از طرف جناب حاکم به دنبال من آمده است.
چه گفتی؟
آری حاکم.
از طرف حاکم؟ ولی تو که کاری نکرده ای؟ کرده ای؟
خیر، مطمئن باشید خطایی انجام ندادم مادر.
مطمئنی؟
آری، ولی خاطر آسوده دارید. میدانید برای چه؟
چه شده است؟
چه شده؟
پیکه که آمده است زبانی نرم و چهره گشاده دارد، خندان است، به گمانم اتفاق بدی نیفتاده است.
مراقب خودت.
با اجازه من میروم مادر.
خداوند پشت و پناه هم.
خداوند نگهدارت باشه.
زود پس خواهم آمد.
ماموران حاکم در جستجویشان به دنبال امین‌ترین و پاکدامن‌ترین جوان شهر به او رسیده بودند. از هر کس پرسیده بودند، از جوان به نیکنامی یاد کرده بودند. کسی از آن جوان سخن درشت یا کار خطایی به خاطر نداشت. جوان را نزد حاکم بردند. حاکم در خلوت مدتی با او صحبت کرد و او را جوانی لایق و پسندیده یافت. چند ماه بعد،
سلام.
سلام علیکم مادر جان.
فرزندم زیاد وقتت را نمیگیرم، در مورد پسرم حبیب از تو سوالی داشتم.
چی گفتید؟ حبیب؟ برای حبیب اتفاقی افتاده است مادر جان؟
خیر خیر.
خب خدا رو شد.
گفتم که فقط چند سوال داشتم.
من در خدمتتان هستم.
مدتی است که متوجه شدم که غم و اندوهی او را می آزارد.
پس شما هم متوجه شده اید؟ راستش چندی پیش که من او را دیدم متوجه این مسئله شدم. چطور بگویم، حبیب پیش از این جوانی شاداب بود، اما اکنون دیگر آن حبیب سابق نیست.
آری آری فرزندم، تو دوست و همدم او هستی. آیا در این مدت چیزی به تو نگفته است؟
راستش مادر جان باید بگویم که همدم او بودم، مدتی می شود که چندان با من و دیگر دوستانش دمخور نمی شود. احساس می کنم از ما گریزان است. آن روز هم من اصرار کردم که به من بگوید که چه شده است، اما منکر شد و گفت که چیزی نیست.
عجیب است، پس او را چه شده است؟
از من نشنیده بگیرید. گمان من این است که شاید دل در گروه پریچهره‌ای دارد و شرم دارد که به کسی چنین چیزی بگوید.
خیر خیر، گمان نمی کنم. اگر چنین بود باید به من که مادر او هستم می گفت که من آستینی برایش بالا می زدم.
برحال حبیب جوانیست با حجب و حیا، گفتم شاید این چنین باشد. برحال بهتر است که از خود او بپرسید. تا جایی که من می دانم حبیب برای خودتان احترام خاص قائل است. اگر شما که مادر او هستید از او بپرسید، گمان نمی کنم که پاسختان را ندهد.
آری راست میگویی.
عذر خواهم که
نتوانستم. زنده باشی فرزندم، زنده باشی.
خدا نگهدارتون.
براستی برادرم عاشق شده است؟
آرامتر، نمیدانم، شاید. خودت که میبینی چقدر این روزها اندوهگین است.
راست میگویید. میگویم برادرم چند ماه پیش نزد حاکم رفت. نکند که در قصر حاکم دل داده یه کسی شده؟
مثلا چه کسی؟
چه میدانم، شاید از دختران درباریان یا حتی دختر خود حاکم.
خدا نکند. خاموش دختر، زبان بر دهان بگیر.
اگر اینطور باشد که خیلی خوب است مادر.
آرام باش، دیگر این سخنان را از زبانت نشنوم. حبیب فرزندم، آمدی؟
بله مادر، بله.
بیا بنشین فرزندم، میخواهم کمی با تو سخن بگویم.
میخواستم استراحت کنم مادر جان. گفتی سخنی دارید، چه سخنی؟ چیزی شده است؟
خیر، چیزی نشده است دخترم.
بله.
مرا با برادرت تنها بگذار
مادر.
برخیز حبیب جان، فرزندم، قربانت شوم، اکنون به من بگو که چه شده است.
چیزی نشده است مادر جان.
اگر چیزی نشده، چرا مدتی است که اندوهگین و غمگین هستی؟ دیگران شادابی و نشاط چند ماه پیش را نداری جان مادر؟
مادر جان باور کنید چیزی نیست، باور کنید.
گوش کن فرزندم، به هر کس دروغ بگویی به من نمیتوانی. من تو را بزرگت کردم، تو جگرگوشه منی. خم به ابرویت بیاید میدانم که چه شده است، میدانم که غمی در دل داری، میدانم که ذهن تو را حرفی چیزی مشغول کرد، روی قلبت سنگینی میکند. مگر می شود چیزی نباشد و تو بیهوده رنجور و گوشه گیر باشی؟ تو اکنون در فصل جوانیت هستی، باید که لبریز از نشاط جوانی باشی. به من بگو که سبب این پژمردگی چیست گل مادر، بگو.
مادر جان مرا معاف کنید.
خیر نمی شود. اگر به من نگویی که چه چیز تو را چنین رنجور ساخته، از تو دلگیر شده و دیگر لب به سخن باز نخواهم کرد.
مادر جان
همین که گفتم.
ای کاش اصرار نمی کردید مادر. حقیقت این است که چند ماه پیش که حاکم در پی من پیک فرستاد و من به حضورشان رفتم، رازی بزرگ را با من در میان گذاشت.
فرزندم این که خیلی خوب است که حاکم تو را سزاوار رازداری خیش یافته است.
مادر نگهداری آن راز مرا چنین رنجور ساخته است، همواره در ترسم که مبادا روزی راز حاکم را فاش کنم. به همین خاطر از دوستانم دوری می کنم، کمتر سخن می گویم.
که اینطور، پس با خود راز بزرگی داری که تو را رنجور ساخت.
آری مادر، صبر بر این راز طاقتم را طاق کرده است.
دلبندم، حاکم از میان آن همه خدم و حشم به تو اعتماد کرده.
آری.
مبادا که رازش را فاش کنی. حتما شنیده ای که دیوار موش دارد و موش هم گوش.
میدانم مادر جان، اما بیش از این تاب ندارم.
فرزندم.
بله مادر.
من برایت دعا میکنم که رازدار باقی بمانی جان مادر.
چه بگویم؟
مبادا با کسی سخنی بگویی. به سایه خودت، حتی به چشم خودت هم اعتماد نکن. به من که مادرت هستم مگو، به بهترین دوستانت مگو.
میدانم، اما چگونه مادر جان، چگونه؟
فرزندم، من از پدرانم شنیدم که شب هنگام که میشود سر آدمی با حالتی ملتمسانه پیش زبان رفته و از او خواهش میکند که برای سلامتی سایر اعضا زبان رازدار باشد.
عجب.
و مراقب آنچه که میگوید باشد.
تا به حال نشنیده بودم.
از مادر پیرت به تو نصیحت فرزندم، مبادا در زندگی راز کسی را فاش کنی. گفتن هر رازی عواقب تلخی دارد. در پس هر دیوار گوشی است که تو نمیدانی دوست است یا دشمن.
این درست، اما این کار سخت است، دشوار است مادر.
نشنیده ای که گفتند که درخت صبر اگر تلخ است روزی ثمر شیرین دهد هرگه براید. جوان که رازداری سخت او را به مشقت انداخته بود، بعد از پند مادر انرژی تازه‌ای گرفت. او همچنان رازدار باقی ماند و این رازداری سبب شد که او از خشم و عقوبت حاکم هم در امان بماند، اگرچه که این کار برای او سختی‌هایی هم داشت.
همراهان ارجمند، در ادامه برنامه‌های رادیو دری اکنون نوبت می‌رسد به برنامه پزشکی ضربان. مدت این برنامه 25 دقیقه است.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوبان شنونده، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم. امروز هم در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر کتایون نجفی زاده، متخصص طب داخله فوق تخصص امراض ریه یا ششها و از مسئولین انجمن اهدای عضو ایرانیان هستیم، تا در ادامه جلسه قبل راجع به اهمیت و شرایط اهدای عضو یعنی هدیه کردن و دادن عضو و پیوند اعضا صحبت بکنیم. بحثی که گفتیم یکی از مباحث خاص بحث برانگیز در جوامع بوده و مکاتب و عقاید و ادیان و مذاهب گوناگون در این زمینه صحبت‌ها و موضوعات حقوقی خاصی را مطرح کردند. اما امروزه با پیشرفت علم و دانش بشری و نقش و اهمیت خاص و فوق‌العاده پدیده اهدای عضو بسیار برجسته شده و اهدای عضو از بیمارانی که دچار مرگ مغزی در اثر حادثه، تصادف و هر مسئله دیگه این مسئله برشان پیش آمده تا چند روز ارگانهای حیاتی و بعضی از اعضای حیاتیشان زنده هستند، مثل قلبشان، گرده ها یا کلیایشان، کبد و جگرشان، لوز المعده، ریه و ششهایشان و اینا را میتانه که با اهدای این اعضا میشه جان یک انسانی را که هیچ امیدی برای زنده ماندن ندارن نجات بده و او به زندگی و خلاصه حیات خود برگرده. اشاره شد که در کل انسان ها اگر یک مقایسه شود در بررسی هایی که در جهان صورت گرفته تحقیقات بسیار علمی، انسان ها 6 برابر زیادتر از این که شرایط برشان پیش بیاید که اعضای خود اهدا بکنن، هدیه بکنن، 6 برابر زیادتر ممکن است که نیازمند گرفتن اعضا باشند. یعنی اهمیت اهدای عضو اینجا معلوم میشه که اگر ما و شما و انسان ها داوطلب باشن برای اهدای عضو خود، توجه داشته باشن که 6 برابر از اینکه اینا عضو خود تقدیم بکنن به یک انسان دیگه در شرایط خاص مرگ مغزی، خود انسان ها ممکن است که نیازمند همچی یک عضو باشد. و اشاره شد که هر کسی میتونه در هر شرایطی عضویت اینمی مراکز و انجمن های اهدای عضو داشته باشه و میتونه داوطلبانه برای کار انسان دوستانه و نیکوکارانه پیش قدم باشه، داوطلب باشه. راجع به انواع و اقسام اهدای عضو هم گفته شد که یک دفعه اهدای عضو اهدای یک کلیه و گرده است که با اختیار است و کدام شرایط خاصی وجود نداره. اما گاهی وقتا هست که در یک شرایط خاص مرگ مغزی اینجا دیگه او طرف از نظر پزشکی و طبی دچار مرگ شده، اما تا چند روز اولیه ممکن است بعضی از اعضای حیاتیش فعال باشه، زنده باشه و قابل اهدا باشه که او یک شرایط خاصی خود داره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب خانم نجفی زاده، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از لطف شما که بازم محبت کردین تا ما در خدمتتان باشیم در بحث بسیار مهم و البته جدید برای بخشی از افکار عمومی، یعنی بحث اهدای عضو. میخواستم در ابتدای برنامه امروز بپرسم که در کل جهان و باز در ایران که شما خودتان خانم دکتر نقش و حضور دارین در این مسئله، در این کار بسیار ارزشمند و نیکوکارانه و انسان دوستانه، وضعیت آمار و ارقام گیرندگان و نیازمندهای به عضو و ارگانهای حیاتی چطور است؟ ارقام اهدا کنندگان و اونایی که داوطلب باشن برای اهدای عضو چه قسمی است؟ اینمی تناسب نسبت به کسانی که نیازمند هستند، محتاج میشن و دریافت عضو در کل چه قسم است؟
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. متاسفانه در کل جهان و همینطور در ایران تعداد افرادی که نیاز به عضو دارن خیلی بیشتر از تعداد کسانی هست که اهدا میکنن.
بله.
در ایران یه جای تأسف دیگه هم وجود داره. من فقط یه آمار عرض کنم. آماری که قبلا ما داشتیم این بود که روزی 7 تا 10 نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنن. روزی 7 تا 10 نفر، یعنی هر 2-3 ساعت 1 نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنه. این آمار عجیب نیست. در آمریکا روزی 22 نفر به دلیل نرسیدن عضو فوت میکنن. فقط روزی 13 نفر در آمریکا به دلیل نرسیدن کلیه فوت میکنن. و این آمار در دنیا همیشه وجود داشته که یه تعداد زیادی گیرنده افراد کاندید پیوند به دلیل نرسیدن عضو فوت میکنن.
بله.
جای تأسفش تو ایران جای تأسف بیشترش چیه؟ متأسفانه ما مرگ مغزی خیلی زیاد داریم. و علت اصلیش به خاطر تصادفات هستش و حوادث عروقی مغز که الان خوشبختانه آمار تصادفات داره یکم میاد پایین، آمار حوادث عروقی مغز و سکته‌های مغزی داره میره بالا، ولی به هر حال ما اهدا کنندمون یعنی افراد مرگ مغزی که میتونن اهدا کنن خیلی زیادن. یعنی طبق آماری که گرفته شده 5 تا 8 هزار مرگ مغزی در سال وجود داره که از اینا نصفشون طبق آمار جهانی قابلیت اهدا دارن، میشه مثلا حدود 3 هزار نفر. از این 3 هزار نفر سال گذشته که ما یک افزایش قابل توجه داشتیم در میزان اهدا 1078 نفر اهدا کردن، یعنی 1/3.
بله.
معنیش یعنی چی؟ تصورش رو خیلی راحت شما میتونین بکنید. اگه نفر کلیش نارسا باشه، بایستی که یه دستگاه دیالیز به چه عظمت بیاد 3 روز در هفته این فرد بره هر روز 4 ساعت زیر دستگاه دیالیز دراز بکشه تا اینکه بخواد دیالیز بشه، تازه کیفیت زندگی عادی پیدا نمیکنه. حالا یه کلیه اندازه یه کف دست به اون فرد پیوند میزنی، اون پامشو میره زندگیشو میکنه، سر کارش میره، قهرمان ورزشی میشه. برای این یه عضو ارزشمند انسانی رو که میتونه جایگزین یک عالمه ماشین بشه و کیفیت زندگی رو برگردونه به اون فرد و در مورد مثلا قلب و کبد و ریه و اینا جایگزینی براش وجود نداره، ما این عضو خاک سپاری میکنیم. وقتی 2000 نفر رو اهدا نمیکنیم، یعنی 2000 نفری که هر کدوم 8 عضو قابل اهدا داشتن، حالا بگیم خانواده دیر رضایت داده، اون سموم مغزی اثر کرده، 3 تا عضوشون قابل اهدا باشن، 6000 تا عضو ما داریم خاک سپاری میکنیم، در حالی که اون طرف بیماره نیازمند پیوند گفتم روزی 7 تا 10 نفر میمیرن. اگر محاسبه بکنین در 365 روز سال میشه تقریبا چقدر؟ میشه حدود 3000 نفر. یعنی ما 6000 تا عضو خاک سپاری میکنیم، 3000 تا مریض به خاطر نرسیدن عضو فوت میکنن. یعنی اگه نصف اینا اهدا میکردن، این کسایی که اهدا نکرده بودن، کسی تو لیست انتظار پیوند نمیمرد.
بله.
حتی نیاز نمیشد که در واقع افراد زنده بخوان کلیه اهدا بکنن که اون فرد نمیره یا مشکل پیدا نکنه.
بله، بسیار تشکر. امید است که انشالله این شرایط تغییر بکنه و مردم آگاهی و معلومات لازمه در این زمینه داشته باشند و در شرایط خاص و حوادث ناگوار خدای نخواسته واقعا با این اقدام ارزشمند و انسان دوستانه ای که اهدای اعضا هست، اعضای مفید و قابل حیات برای انسانهای نیازمند، واقعا زندگی و حیات به انسانهای محتاج اهدا بکنن، هدیه بکنن، واقعا این چیز ارزشمند است. خانم دکتر، این آمار و ارقام قابل توجه و عجیب و هشدار دهنده هم هست چیزی که شما گفتین. خب وضعیت اخیر کرونا و شیوع ویروس کووید 19 خانم دکتر چه اثراتی روی امی جریان و پروسی اهدای عضو و پیوند اعضا داشته؟ آیا این حوزه هم مثل دیگر مسائل زندگی و طبی و پزشکی تحت تاثیر قرار گرفته؟ اثرات بیماری کرونا یا کووید 19 روی این قضیه چه قسمی بوده؟
کرونا روی پیوند و اهدا بعض اثرات بد داشته. اثر بدی که داشته روی پیوند بوده و اون این هستش که شما اگر اون گیرنده یا خودش مبتلا باشه به کرونا یا از بدن اهدا کنندهی که مبتلا به کرونا هست بخواد عضوی رو دریافت بکنه، فوت میکنه.
بله.
به دلیل اینکه شما برای اینکه اون عضو پیوندی از بدن اون فرد دفع نشه، مجبور هستین که ایمنیشو به شدت ضعیف کنین که نشناسه جسم بیگانه رو و دفعش نکنه، و بیشترین کاهش ایمنی که میدین برای اون فرد در واقع بلافاصله بعد از پیونده. یعنی اگه یه نفر پیوند بشه و ویروس کرونا در داخل بدنش باشه و ما بیاییم یه دفعه داروهای سرکوب کننده ایمنی بدیم که اون عضو پیوندی دفع نشه، کرونا از بین خواهد برد اون فرد.
بله.
برای همین به شدت اهدا کننده ها الان اگر یه مرگ مغزی وجود داشته باشه، تیم پیوند باید مطمئن باشه که اون اهدا کننده کرونا نداشته. چجوری مطمئن باشه؟ یعنی یک فردی هستش که مثلا یه تصادف رانندگی کرده، خب ضربه به قفسه سینه‌اش خورده، التهاب تو ریه‌اش مشاهده میشه تو سی تی اسکن، از کجا بفهمن که این کروناست یا نه؟ یا مثلا فرض کنین که گیرنده ممکنه یک کمی ویروس کرونا وارد بدنش شده باشه، هنوز علائمش نشون نداده و آزمایش حتما انجام میشه، یعنی بدون اون اصلا نبایستی که اهدا و پیوند انجام میشه، ولی خب آزمایش ها هم دقت 100% ندارن و بنابراین همین باعث شده که آمار اهدا و پیوند برای مدتی که اصلا کلا متوقف شده اهدا و پیوند، در حالی که خب خودتون میتونید تصور کنید یه سری مرگ مغزی وجود داشته و شاید خانواده‌هاشون هم خیلی تمایل داشتن که اهدای عضو انجام بشه ولی امکان پذیر نبوده و بیماران نیازمندی بودن که تو لیست انتظار فوت کردن به دلیل اینکه عضو پیوندی بهشون نرسیده. اثر بسیار بدی روی اهدا و پیوند داشته. الان شروع کرده به ذات بهداشت، خیلی کنترل شده اهدا و پیوند دارن انجام میدن ولی آمار پایینه، یعنی هنوز تعداد اهدا و پیوند به اندازه نرسیده که قبلا بوده، در حالی که نیاز ما 3 برابر اینی که یا حداقل 2 برابر اونی که قبلا داشت انجام میشد بود.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. اگه استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی و مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. بحثی که امروز راجع به صحبت میکنیم راجع به موتورسیکلت سواران و سوانه مربوط به این گروه هستش. در کشور ما خب یک ترکیب ناموزونی در استفاده از موتورسیکلت وجود داره. بخش های مربوط به رفتارهای ناایمن و حتی رفتارهای ضد اجتماعی موتورسیکلت سواران هست. بخش های مربوط به عدم اعمال صحیح و کامل قانون در مورد موتورسیکلت سواران هست. مثلا ما استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسیکلت سوار و ترک نشینان اونها اجباری هست، ولی خب کمتر از 20% موتورسیکلت سواران ما از کلاه ایمنی موقع به اصطلاح موتورسیکلت رانی استفاده میکنن و خب حالا گذشته از برخوردهای موضعی که بعضن برای اعمال قانون در مورد اونها انجام میگیره، عمدتا در سراسر سال استفاده از کلاه ایمنی آنچنان مورد به اصطلاح اعمال قانون قرار نمیگیره. خب در مورد موتورسیکلت سواران طبیعتا یکی از عمده ترین علل مرگ و آسیب های جدی در اونها هم مربوط به سر هست، آسیب های سر و بالاتنه هست و طبیعتاً کلاه ایمنی میتواند تا 80% از مرگ های ناشی از صدمات سر در موتورسیکلت سواران رو پیشگیری بکنه که متاسفانه به واسطه پایین بودن درصد استفاده این رقم تو کشور ما خیلی عدد مطلوبی نیست. پس یه بخشش مربوط به اعمال قانون و مقررات قوانین مربوط موتورسیکلت سوارا هستش. یک بخشی مربوط به عرض کردم رفتارهای ناایمن و رفتارهای ضد اجتماعی اونها هست که البته اینها از هم جدا نیستن، یعنی بحث اعمال قانون، امکانات ایمنی، وسایل ایمنی و رفتارهای ناایمن در هم تنیده هست.
تشکر و سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر کتایون نجفی زاده، فوق تخصص امراض ریه و ششها و عضو انجمن اهدای عضو ایرانیان، در رابطه با بحث اهدای عضو و پیوند عضو باز هم صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند و اشاره داشتند که در کل جهان و همینطور در ایران تعداد آدمای نیازمند به دریافت عضو بسیار بسیار زیادتر از کسانی هستند که داوطلب میشن خودشان و یا خانوادیشان که اعضایشان تقدیم شود. و آمار و ارقام را در رابطه با جامعه ایران دادن که واقعا آمار و ارقام عجیب و قابل توجه و تأمل بود که انشاءالله امید است با آگاهی مردم توجه شود و این مشکلات حل شود و یادآوری شد که هر انسان میتونه تقریبا وقتی دچار مرگ مغزی میشه با اینکه او دیگه مرده و نمیتونه زنده باشه 8 عضو قابل اهدا داره، میتونه هدیه بکنه. اینال ای آدم یا باید ای اعضا را با خود زیر خاک ببره یا یکی جان 8 نفر انسان نیازمنده نجات بده. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر یک کسی بخواه عضو اینمی انجمن یا مراکز اهدای عضو شوه، کارت اینمی انجمن بگیره در هر کجا به هر اسمی که هست، ای از نظر قانونی کدام کاری باید انجام بده، چه کار باید بکنه؟ رضایت والدین و پدر و مادر و اولیا و این چیزا شرط هست یا نه مستقیما خودش میتونه اقدام بکنه؟
همطور که صحبت کردیم کارت اهدا ارزش قانونی نداره، یعنی با اون کارت کسی رو نمیبرن اهدای عضو بکنن، چون که نداره و فقط جنبه اطلاع رسانی داره. من یه توصیه که دارم به مردم خوبمون این هستش که همین الان به اطرافیانشون بگن که دوست دارن با خودشون چه کار بکنن وقتی که فوت کردن، دوست دارن اعضاشون رو با خودشون زیر خاک ببرن یا اینکه دوست دارن اهدا کنن به بیمارای نیازمند. تصمیم گیری برای دیگران خیلی سخته، مثلا بخواد یه نفر راجع به بچهش تصمیم بگیره، اصلا نمیخواد تصور مرگ بچهش رو داشته باشه، بنابراین تصمیم گیری برای دیگران خیلی سخته، ولی تصمیم گیری برای خودمون خیلی راحته. آیا من دوست دارم اگر فوت کردم اعضامو با خودم زیر خاک ببرم یا دوست دارم ببخشم به بیمارانی که نیازمند پیوند هستن و اونجا میتونم تصمیم گیری بکنم؟
بله،
اگه خواستم رسمیش بکنم بهتر که کارت اهدای عضو بگیرم. کارت اهدای عضو چون جنبه قانونی نداره بهتره هرچه راحت تر و هرچه سهل الوصول تر باشه. الان خیلی جالبه، ما در تحقیقات مختلفی که داریم انجام میدیم وقتی از مردم میپرسیم که کارت اهدا دارین یا ندارین، اونایی که کارت اهدا ندارن ازشون میپرسیم چرا ندارین، بیشترین مشکلشون این هستش که میگن نمیدونستیم چجوری باید بگیریم، وقت نداشتیم بریم بگیریم، یا مثلا خیلی فرایندش طولانیه، یا مثلا میترسیم کارت درخواست کنیم کارت نیاد یا درخواست کردیم نیومده. برای این ما تصمیم گرفتیم تا میتونیم سادهش بکنیم کد ملیتون رو پیامک بکنیم، در عرض کمتر از 30 ثانیه میتونید کارت اهدای عضو بگیرید. یعنی شما فقط درخواست میکنید، وارد موبایل خودتون میشه و اسمتون تو سامانه مرکزی کارت اهدای عضو ثبت میشه. مهمتر از همه اینه، یعنی اینکه در سامانه اهدا center.ir اسم شما ثبت میشه. حالا اگر اتفاقی بیفته از تمام ایران قابل دسترسیه، یعنی میتونن تیمای اهدای عضو مراجعه کنن و چک کنن ببینن که اون فرد کارت اهدا داشته یا نداشته، و تا تونستیم سعی کردیم که راحتش بکنیم و سهل الوصولش بکنیم برای اینکه دیگه کسی بهانه‌ای نداشته باشه که وقت نکردم برم کارت اهدا بگیرم. یک شخصی در آمریکا ضربه خیلی شدیدی بهش وارد میشه و تصادف میکنه، میره تو کما. وقتی که داشته از کما میومده بیرون هنوز چشاش باز نشده بوده، کسی متوجه نبوده، پیش خودش فکر میکنه که من میخواستم برم کارت اهدای عضو بگیرم ولی هی امروز فردا کردم، وقت نداشتم و اینا، نکنه من مرگ مغزی بشم و خانواده‌ام ندونن که من میخواستم اهدا بکنم و اهدام نکنن. و بعدم به هوش میاد این شخص، البته قطع نخاع شده بوده، و بعد میره نماینده مجلسی که ایالت‌های آمریکا میشه و همون روی قانون آپت آوت کار میکنه که اگه من وقت نمیکنم برم کارت بگیرم، کارت عدم اهدامو وقت نکنم بگیرم.
بله،
یعنی همه رضایت مفروض در واقع محسوب میشه که دارن، اهدا کننده مفروض هستن، مگه اینکه رفته باشن کارت عدم اهدای عضو بگیرن.
بله،
تو کشورهای مختلف این امتحان شده، خیلی جامعه دوستش نداره، جامعه دوست نداره در اجبار قرار بگیره و به خصوص در جوامعی مثل جامعه ما، چون ما فرهنگمون ایثار هست کارمون خیلی راحت تره، یعنی اینکه هممون قطعا تصمیم درست رو میگیریم، همین الان برای خودمون تصمیم درست رو بگیریم و همین الان ثبتش کنیم که دیگه بقیه بدونن که ما خودمون نظرمون چی بوده. ثابت شده اگر خانواده بدونه که نظر اون فرد مثبت بوده 100% رضایت میده، ولی اگه ندونه 48% رضایت میده، یعنی که 50 تا، یعنی دقیقا دو برابر میشه احتمال اینکه خانواده بخواد رضایت به اهدای عضو بده.
درسته خانم دکتر، از صحبت‌های شما در کل برداشت میشه که اکثرا آدم‌ها و بستگانشان وقتی خدای نخواسته به اینمی شرایط روبرو میشن، یعنی یک نفرشان تصادف میکنه، کدام ضربه و حادثه رخ میده و او دچار مرگ مغزی میشه، اونا بیشتر و زیادتر فکر میکنن که اینمی عزیزشان زنده بمانه یا نمانه، به این مسئله فکر میکنن و چه کار باید بکنن، در حالی که قضیه در اصل و در حقیقت چیزی دیگه است. یعنی کسی که دچار مرگ مغزی شده بحث زنده ماندن و زنده نماندن نیست. درست هستی برداشت؟
ببینید وقتی داریم راجع به اهدای صحبت میکنیم، الان که فکر